أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. چون در این سوره مبارکه هجر خطوط کلی مسائل اعتقادی و اخلاقی مطرح شد، قهرن مسئله سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت الهی تر شد، بخشی از آیات مربوط به تبهکاران است، بخش دیگر مربوط به پرهیزکاران. بعد از ذکر دوزخ تبهکاران به جنت پرهیزکاران پرداخت، فرمود افراد با تقوا اینا در بهشت ها و در چشمه ها مستقرن. در چشمه مستقر بودن یعنی چشمه در اختیار اونهاست. اگر جنت هست، باغ هست، یقینا آب هست، لکه ذکر چشمه برای آن است که آب از یه خصوصیت خاصی برخوردار است، به یه نعمت ویژه است، از این جد از چشمه یاد شده است. کثرت این جنت نه تنها از کثرت عددی است، بلکه کثرت نوعی هم هست. لذا خود تنوع نعمت زائدی است فوق اون نعمت. از این جهت بهشت متعدد است و متنوع. چشمه هایی که در این بهشت هست می تواند منشأ اون نهرهایی باشد که در سوره 47 که به نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است آمده. در اونجا انهار بهشت را مشخص فرمود. آیا این عیون همین نهرها هستند یا منشأ جوشش این 4 نهرند؟ آیه 15 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است: مثل الجنة التي وعد المتقون، وصف بهشتی که پرهیزکاران وعده داده شدن این است: فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی نه تنها یک نهر، نهرهایی از آب که این هرگز بو نمی آید ولو میلیاردها سال بماند. خاصیت آب بهشت این است که بدبو نمی شود، متغیر نمی شود. این یک. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر هست که اونها هم هرگز متغیر نمی شود، مزه اونها عوض نمی شود، طعم اونها، مزه اونها دگرگون نمی شود. این دو. و انهار من خمر لذت لشاربین، نهرهای از خمر هست که برای نوشنده ها لذت است و این هم یقینا متغیر نمی شود چون همیشه لذیذ است. در وصف آب و در وصف شیر عدم تغییر را ذکر کردن که وصف سلبی است، نشانش این است که همیشه گواراست. در وصف خمر لذت را ذکر کردن که امر ثبوتی است، نشانش آن است که متغیر نمی شود، طعمش عوض نمی شود، وگرنه لذیذ نیست. و انهار من عسل مصفا، نهرهایی از عسل تصفیه شده است که موم به مانند اون او را همراهی نمی کند. عسلی نیست که از زنبور استخراج بشود، استحصال بشود. خب اینها انهار چارگانه است و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت من ربهم. آیا اون عیونی که در این آیه مطرح شده است همین انهار چارگانه است یا منشأ این انهار چارگانه است یا منشأ نهرهای دیگر است؟ صرف احتمال انطباق هست، اما دلیل بر تعیین و تطبیق و حصر نیست. ممکن است این عیون غیر از اون انهار باشد و منشأ جوشش انهار دیگر باشد، ولی بالاخره الان در صدد بیان کیفیت اون عیون و نهرهایی که از اون عیون منشهد می شود نیست. بله دیگه، منطق مصداق فرق میکند، لفظ در اون ما و زله استعمال میشود و بر مصداق تطبیق میشود، نه در مصداق استعمال بشود. البته اگر قرینه‌ای در کار نباشد همین ظواهر حجت است و مصداقاً البته فرق میکند دیگر. خب فرمود ان المتقین فی جنات و عیون. این که فرمود مردان با تقوا در بهشتن، اون حرف جناب امام رازی که در بحث دیروز مبسوطاً بیان شد مردود است. لذا متقین کسانی که ملکه تقوا را دارن مشمول اینن. منتها ملکه مراتبی دارد، بعضی ها در حد اعلا دارای ملکن، ملکه اعلا را دارن، بعضی ها ملکه وسطا را دارن، بعضی ملکه ناظره را دارن، ولی باید به صورت ملکه باشد. اونایی که ملکه ناظره را دارن احیانا غفلتی دارن، زن به هم دارن. آیه زیل که فرمون نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، نشان آن است که بالاخره این متقیان همه اینها در ردیف کسانی که هیچ گناهی ندارن نیست. گناهانی هم هست، منتها ذات اقدس را می بخشد و ماننده. هر که متقی باشد این است. حالا خدای سبحان به دیگری هم بخواهد عطا کند که کسی دلیل بر استحاله اقامه نکرده، اما اون مقداری که از این وعده الهی استفاده می شود همین است که اگر کسی متقی بود، نه اون طوری که فخر رازی استفاده کرده است که از یک گناه بپرهیزد می شود متقی، منتها اون گناه باید شرک باشد، برای اینکه ادعای اجماع شده است که مشرک وارد بهشت نمی شود. پس ای کسی اتقی شرک، این مستقی وارد بهشت قد شد. این درست نیست، چون متقی صفت مشبه هست و ملکه به ثبات را می رساند، باید مستمرن این وصف را داشته باشد. لکن مراتبی هم هست، البته این چنین نیست که همشون اون مرحله عالیه تقوا مثل مقدس اردبیلی رضوان الله علیه داشته باشن. بله خب شرک را خدا نمیبخشد، ولی این چنین نیست که کسی مشرک نبود ولی ظالم بود، فاسق بود، عاصی بود، قاصد بود، این اهل بهشت است. برای که ما آیات فراوانی داریم که ظالمین در دوزخن، فاسقین در دوزخن و طاغیان، اهل طغیان در دوزخن، رباخارا در دوزخن اینا. خب مطلب دیگه این که این متقین رو که برخیا خواستن حمله بر مصداق کامل بکنن، این هم درست نیست. نه اونطور تفریطی است که جناب فخر رازی مبتلا شد، نه افراطی است که فقط متقین منظور افرادی نظیر مقدس اردبیلی ها و اینا باشند، چون مطلق را نمیشه بر فرد کامل حمل کرد. حمل مطلق بر فرد کامل دلیل میخواد، چون که مطلق را نمیشه بر فرد نادر حمل کرد، اما شمول مطلق نسبت به کامل و نادر محضوری ندارد. افراد متعارف را شامل می شود یقینا، کامل هم مشمول این کلمه است حتما، ناقص و ضعیف هم مشمول این است. نمی شود گفت که این متقین فرد ضعیف را شامل نمی شود یا فرد نادر را شامل نمی شود. حمل مطلق بر فرد نادر درست نیست، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که محضوری ندارد. حرف درست نیست دیگه، ینصرف الی المتعارف، مگر اینکه این مطلق مکرر در اون فرد کامل استعمال شده باشد که از کثرت استعمال ظهور بیاید و این ظهور همون انصراف را به همراه دارد، وگرنه به چه دلیل مطلق به فرد کامل هم بشود؟ این اصالت الاطلاق که اصل لفظی است، همه جا محکم است، مگر اینکه قرینه قائم بشود. اگر یه وقتی این مطلق مکرر با قرینه در فرد اکمل استعمال شد، حالا که بی قرینه استعمال شد چون ظهور داره در اون فرد اکمل، باعث انصراف اوست. کثرت استعمال است که ظهور می آورد، وگرنه اگر مطلقی استعمال شد، افراد عالی و متوسط و دانی داشت و در هیچ فردی بالخصوص به نحو کثرت استعمال نشد که ظهور پیدا کند، خب به چه دلیل منصرف است؟ اصالت الاطلاق محکم است، همه را میگیرد. فرد نادر را بخوایم اختصاص بدیم، مطلق را بر فرد نادر هم بکنیم، این با اصول لفظی سازگار نیست. اما مطلق فرد نادر را هم شامل بشود که محذور ندارد. خب نه، آب اصولا که گفته می شود در اثر کثرت استعمال آب طاهر است. این کثرت استعمال ظهور می آرد، این ظهور همون انصراف است. ولی اگر چون چه در یه چیزی زیاد استعمال نشود نظیر عالم، خب این عالم مصادیق فراوانی دارد دیگه، نحوی باشه، صرفی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، همه رو می گیره. نه، اون فرد نادر آن است که ملکه تقوا را دارد ولی ضعیف. اونی که جناب فخر رازی گفته است ملکه نیست اصلا، صرف پرهیز از شرک. اگه کسی مشرک نبود، همین که از شرک تقوا داشت مشمول ان المتقین است. غافل از این که این ملکه است، ملکه باید از معاصی تقوا داشته باشد. حذف متعلقم یدل علی العموم، ان المتقین عن المعاصی، نه ان المتقین عن الشرک. کسی که متقی است یعنی معصیت خدا را انجام نمیدهد. این باید به مقدار معقول معتنام بهی از معاصی را ترک کرده باشد تا مصداق متقی شده باشد دیگه. هر دو لازم است، منتها یک گوشه از معاصی هم. چه جلی چه خفی، یک گوش از معصیتن. معاصی فراوانی را که خدای سبحان تهدید و عذاب کرده است، فمون رباخار اهل عذابن، فاسقین اهل عذابن، ظالمین اهل عذابن، کسانی که یبدلونه من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، تبدیل کننده های وصیت و وقف از اهل عذابن، همه شان میشد دیگر. خب پس ان المتقین فی جنات و عیون، تو بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودی که بهشت و جهنم هم اکنون موجودن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد بهشت شدن و جهنم را از نزدیک دیدن. منتها مصالح ساختمانی بهشت از همینجا فراهم می شود. تو همون روایات معراج هست که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه دیدن فرشتگانی دارن قصر میسازن، گاهی میسازن گاهی دست بر میدارن. از همراهش حالا جبرئیل یا فرشته دیگر سلام الله علیه پرسید فرشته که خسته نمیشود، چرا اینها گاهی کار انجام میدن گاهی دست بر میدارن؟ به عرض حضرت رسون که اینها منتظر آمدن مصالح ساختمانی هن. مصالح ساختمانی را هر وقت اون اشخاص بفرستن که کار خیر است و اطاعت است و نماز است و روزه است و حسنات است و مانند آن، اینا هم می سازن. اگر ذکری، نامی، یادی، طاعتی نکنن، مصالحی نمی آید، اینا نمی سازن. اصل صحنه بهشت اینا هست، منتها ساختمانش به مواد اولیه شمی عبادات و اطاعت است که ساخته می شود. گاهی انسان یه بنای رو می سازه معاذالله و تخریب می کنه که جریان هفت عمل یا جریان ارتداد یا جریان معاصی دیگر از این قبیل است. گاهی یک خانه ای رو نیمه ساز گذاشته بعد با توبه تمام میکنه. این با توبه تمام کردن یا با ارتداد معاذالله تخریب کردن تا آخرین لحظه انسان رو تهدید میکنه و هست. ان المتقین فی جنات و عیون. خب حالا اینا چجور وارد می شوند؟ چجور به سر می برند؟ و تا کی میمونن. سر فصل بحث این است که متقیان در بهشت و عیون مستقرن، بخوان وارد بشوند با چه تشریفاتی وارد میشوند؟ یک، اونجا که هستن چه خبر است؟ این دو، فرمود ورودشون به این است که به اونها گفته میشود ادخلوها به سلام آمنین، گوینده یا ذات اقدس اله است یا فرشتگان. این مربوط به آن است که این متقی جزء چه گروه باشند. اگر جزء متقیان اعلا باشند این قول را از ذات اقدس اله تلقی میکنند، اگر جزء متقیان میانی باشند از فرشتگان برین تلقی میکنند، اگر جزء متقیان نازل باشند از فرشتگان مادون تلقی میکنند، که مبسوط این سه مرحله در سوره مبارکه انعام گذشت، اونجا که فرمود و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، در سوره انعام فرمود وقتی عده در مسجد در حضور توی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تلقی احکام و حکم الهی آمدن، به اونها سلام بکن. این که برای خطیب نماز جمعه شایسته است اول سلام بکند از همین قبیل است. و اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این رسم سخنرانان سابق تو منابر و امثال اینها بود، حالا کم کم فقط در نماز جمعه مونده است. پیشینیان وقتی منبر می‌رفتن هم به مستمعینشون برابر همین آیه سوره بارکه انعام این سلام را ابلاغ می‌کردن. اونجا اگر مخاطبان جز اوحدی از اهل نظر باشن سلام الله را تلقی می‌کنن و دریافت می‌کنن، اگر میانی باشن سلام را از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اگر نازل باشن که خب از مراحل نازل‌تر تلقی می‌کنن. تا وارد شونده کی باشه؟ بالاخره اون کسی که اذن دخول میدهد میفرماید ادخلوها به سلامه. مطلب دیگر اینه که سلام در اونجا قول نیست، فعل است. یعنی این سلام را هم گفتن که سالمین آمنین، یعنی با سلامت وارد بشید، با امنیت وارد بشید، چون خطر گاهی از درون است گاهی از بیرون. خطر درون هم اون بیماری است و مشکلات بدنی، مشکلات روحی رو در آیه بعد مطرح میکنن. یه انسان سالم که بیمار نباشد، مشکلی در بدن او نباشد، این میتواند متنعم باشد. وقتی مشکلی هم از بیرون رو تهدید نکند، یعنی در امنیت باشد، دشمنی از بیرون مزاحم او نباشد، این هم سلامت دارد هم امنیت، میتواند متنعم باشد. فرمود شما نه مشکلی در درون دارید که بیماری در اونجا باشد، هیچ مرضی اونجا نیست، و نه مشکلی از بیرون دارید که کسی مزاحم شما باشد، هم سالمید هم در امن. در بهشتی که وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما بودن، اونجا حالا هر مقطعی از بهشت بود و هر نوع بهشتی بود، این خصوصیت رو داشت که نه از درون آسیب می‌دیدن نه از بیرون. این که ابلیس به او گفت که وارد بهشتی می‌شوید که الا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها، همین است. انسان اگر گرفتار زما و آتش بشه از درون مشکل داره، اگر آفتابی از بیرون بتابد گرما زده میشه. فرمود نه از درون آتشی شما را رنج میده، نه از بیرون هوا گرم شما را آسیب میرسونه، نه گرس نمیشوید نه برهنه، الا تجوع فیها ولا تعرا. این اوصاف چهارگانه ناظر به آن است که در بهشت نه مشکل درونی است نه مشکل بیرونی. اون چه که در سوره طه است راجع به این نعم چهارگانه، از اون معارف برینی که این سوره دارد خبری نیست، چون اونجا سخن بین شیطان است و آدم و حوا و مانندون. اما اینجا ذات اقدس اله گذشته از سلامت بدن، اون سلامت روح را هم مطرح فرمود. فرمود به این که ادخلوها به سلام آمنین. خب حالا که میخواد وارد بشید شرایط ورود چیه؟ کیها وارد بهش میشوند؟ متقی وارد بهش میشوند. خب متقی کسانی هستن که اهل تقواین، ولی اگر کینه برادر مؤمن را در دل داشته باشند، حسدی، کینه، مشکلی در دل داشته باشند، این که با تقوای ضعیف یا با تقوای متوسط سازگار است، با اون تقوای عالی سازگار است، با اینا چه میکنید؟ میفرماید اینا درست است که از لحاظ ملک تقوا یا ضعیف بودن یا متوسط، ولی بالاخره ما اینا رو شستشو میدهیم. حالا اگر کسی واقعا خودش رو تطهیر کرد، کینه کسی را به دل نگرفت، خب این راحت است. اگر کینه داشت بعد توبه کرد و یا طلب استغفار کرد و برای اون طرف برکاتی از خدا خواست، اینم حل می شود. و اگر نه، اهل حسد و حقد و کینه بود ولی بالاخره مسلمان بود، متدین بود، این بیماری اخلاقی رم داشت، این رو میبرن تو اتاق عمل. خلاصه تا تو اتاق عمل نبردن و از جان او نکندن و او آسیب نرسوندن تطهیر نمیشه. تا تطهیر نشد بهش راه ندارد، آخه بهش جای آدم حسود نیست. اگر کسی از خود بیرون نکرد، بالاخره از دل او بیرون میاره، ولی با اتاق عمل بردن و جراحی کردن دست فرشتگان عذاب طاقت فرساست. ولی بالاخره متقین کسانی هستند که همه اکنون به این فکرن که مزاحم کسی نباشند و اهل حسد هم نباشند. خود دلیلی ندارد که ما از برای زید حسادت کنیم. به خدا میگیم خدایا تو که به او دادی به ما هم بده دیگه. چرا حالا تلاش و کوشش کنیم که او را از پادر بیاریم؟ حالا او از هر راهی به دست آورد، بالاخره ما به جایی میتونیم وصل بشیم که بدون زحمت به ما بده دیگه. اگر مصلحت ما هم در این هست، ادو بخواهید، به او هم میده یقینا. فرمود بخواهید من میدم. دلیلی ندارد که انسان تلاش و کوشش بکنه زید از پادر بیاره که. خب این از برکات انقلاب است که این حدیث نورانی را معنا کرده. و واقعا انقلاب مفسر خوبی بود، معلم خوبی بود، مکتب خوبی بود. نه تنها مکتبی بود که انقلاب کرد، مکتبی بود، مفسری بود و هست، معلمی بود و هست که خیلی از احادیث رو معنا کرد و معنا میکند. ما قبل از انقلاب میشنیدیم که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در یکی از جبهه‌های جنگ شنید که یکی از اصحاب حضرت بون حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در این جبهه با من بود. این رو همه ما میشنیدیم. وجود مبارک حضرت فرمود که احبا اخی که معنا، آیا برادرت با کار ما هماهنگ است، راضی است به کار ما یا نه؟ اشکال بله. فرمود او در تمام این ثواب سهیم. انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد با آیه فتعاتا فاقر استدلال کردن اذن بعث اشقاها. در اون اذن بعث اشقاها یک نفر ناقه صالح را ترور کرد و کشت. ذات اقدس اله این عقل را پی کردن را به همه اسناد داد و او که همشون راضی بودن به این کار دیگر. انما یجمع الرضا و الغضب. این واقعا یک حدیث مشکلی است که چگونه یک کسی تو میدان میره داره کار انجام میده، حالا یا جهاد فرهنگی است یا جهاد سازندگی است یا جهاد نظامی است، بالاخره داره کار انجام میده، دیگری راضی به کار او و در ثواب او سهیمه. این واقعا حلش مشکل بود، اما انقلاب کاملا برای ما روشن کرد. شما ببینیم یا دو تا روحانی یا دو دانشگاهی یا دو تا بازاری یا مختلف، اینا هم دوران یکی به یک جای رسیده داره خدمت میکنه، دیگری برای اینکه او را از پادر بیاره. ببین چه کار که نمی کند. خب برای اینکه مزاحم او نباشی راضی باش، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سعیمی. اگر یک کمی دندون رو جگر بگذاری، خب به تو نرسید، عللی داشت یا مصلحت نبود یا مفسدی در راه بود، ما چه میدونیم چه خبره. اگر انسان دندون رو جگر بگذاره و این آقا را تأیید بکنه، در همه ثواب سهیمه. البته کار مشکلی است که بگه حالا ما این همه زحمت کشیدیم، اون آقا داره این خدمت میکنه، مشکل ما چیه؟ ما که نمیدونیم مشکل ما چیه که. ولی اگر سنگ اندازی نکنیم، از او حمایت بکنیم، دعا بکنیم، تشویق بکنیم، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سهیمی. البته مشکل ما بیش از مشکل اوست، یعنی که ما دائما داریم با این دیو می جنگیم. اگر انشاءالله این کار را کردیم در همه ثواب زهیم. انما یجمع القوم الرضا و سخط. در جریان حقدم همینطوره. اگر کسی خدای ناکرده اهل حقد بود، بالاخره باید خودش اصلاح کند. نشد، او رو عمل جراحی میکنند و بعد وارد بهش میکنند. این چنین نیست که او رو به جهنم ببرند. بالاخره مسلمان است، شیعه است، متقی است، صدها کار خیر دارد و چرا به جهنم ببرند؟ اما در درون یه مشکلی هم دارد، بالاخره این حسد هست، این عقده رو دارد، این حقد رو دارد. اونجا از بس جای طیب و طاهر است، جا برای حقود و حسود نیست. بالاخره این وسط ها با جراحی بشه. مردان الهی که به این نکته متوجهن و از خطر جراحی با خبرن، برابر آیات سوره 8 همیشه دست به دعایم. در سوره مبارکه 8 دارد که این مردان الهی به ذات اقدس اله عرض بکنن خدایا کینه هیچ مؤمنی را در دل ما قرار نده. سوره مبارکه 8 آیه 10 این است: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما کینه استکبار و صهیونیست داشته باشیم برای ما ذخیره آخرت است. این میشه تبری، این نه. اما اونجا که جای انما المؤمنون اخوه است، کینه برادر مؤمن داشته باشیم، خب این مشکل جدی است دیگر. اینها که مردان الهیان میگن خدای مبادا یه وقتی در اثر فراز و رشیب دنیا ما کینه برادر مؤمن رو داشته باشیم، حالا او داره خدمت میکنه دیگه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. میبینید اینا بهشتی منش زندگی میکنن. الان عده تو بهشتن. شما این روایات نورانی مرحوم ابن باوه قمی تو کتاب شریف اماری رو ملاحظه فرمایید، شاید در حدود 28 روایت باشه. قسمت مهم این 28 روایت درباره ان مدینه العلم و علیون باب هاست که معروف. یکی دو تا از این روایات از اون قرر روایات است که مرحوم ابن باوه قمی رضوان الله تو امارش نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به استعمیر علیه السلام فرمود انا مدینه الحکمت و هیل جنتو و انت یا علی و بابها. این نگاه کنید، این روایت با اون 28 روایت فرق میکنه. این مثل لا تنقض الیقین نیست که با 7-8 سال درس حل بشه. انسان الان تو بهشته یعنی چی؟ چجوری میشه انسان الان تو بهشت باشه؟ ما چون نه اون بهشت نقد رو درک کردیم، نه خودمون رفتیم، نه کسی که رفت دیدیم، هی ناچاریم این حوادث هر بار خلاف ظاهره بکنیم. فهمود من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است. حکمت حکمت مستره نیست در برابر فقه و اصول. فقه حکمت است، اصول حکمت است، تفسیر حکمت است، حدیث حکمت است، علوم الهی همه حکمت است. انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها. خب اگر اینه، پس مردان الهی الان احساس میکنن تو بهشتن. دفعتن که آدم میمیره میبینه ای اینجا کجا بود، من بودم نمیدیدم. ادیم الان تو جهنمن. یتوفون بینها و بین همیمن آن فبأی علا ربکم تکذبان. این از اداره به منزل میاد، از منزل به اداره میاد که بین صفا و مروه سعی نمیکنه که این رشوه بگیر یا اون رباخار. این یتوفون بینها و بین همیمن آن، اونجا درآمد حرام داره، اینجا مصرف حرام داره. فرمود اینا که میرن تو دو گودال آتش رفت آمد میکنن. یتوفون بینها و بین همیمن آن، این فعل مضارع است، قدر متعقنش الانه. اونی که محل بحث است نسبت به من قضا انه المبدأ است که مجاز است یا حقیقت، وگرنه نسبت به من یه تلبس و بعدو که همه میگن مجازه. استعمال مشتق در من یه تلبس و بعدو اندل کل مجازه، نسبت به من قضا انه المبدأ محل اختلافه. و این جهنمه لمحیطتون بالکافرین، این مشتق یا نه؟ یعنی بعد از این که مردن محیطو الان استعمال کرده. شما ببینید بعضیا همین که مردن ببینن ای داره میسوزن اینجا کجا، سالها بگذره تا بفهمن مردن، این خیال میکنه اینجا یه آتش سوزیه. اینجور نیست. بحثای قبلی هم داشتیم در سوره مبارکه فجر دارد که بالاخره جهنم دو قسمه، یه جهنم غیر منقول است که عده‌ای رو وارد اونجا میکنن، یه جهنم منقول به جی یومئذن به جهنمه یومئذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، روزی که جهنم را کشون کشون میارن. این کدوم جهنمه؟ شما روایاتی که ذیل اون آیه است ملاحظه فرمایید که با چند قر و زنجیر این جهنم را کشون کشون میارن، این یعنی چی؟ جهنم منقول چیه؟ جهنم غیر منقول چیه؟ ولی این مقدار هست که وجود بارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم باستعین فبود انا مدینه الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم. اینا مثبتانن، هیچ کدوم مقید دیگری نیستن. این بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه. بعضی الان، بعضی فرداست، بعضی پس فرداست، بعضی بعد از مرگ ظهور میکند و مانند اون. غرض اینه که اگر این چنین شد پس متقی همکنون در بهشت است. مگر بهشتی از و نزعنا ما فی صدوره من غلن چه طرفی میبندد که مردان الهی از اون لذت بیبهرند. حالا اون کوثر خبری نیست، اون انهار من اثر مصفا خبری نیست، انهار من خمر لذت لشاربین خبری نیست، اما از نزعن و ما فی صدوره من غلن که خبری هست. اینی که تو سوره هشت میگوید تو نماز شب و غیر نماز شب، خدایا مبادا کینه برادر مؤمن را در دل من قرار بدی. هر کینه‌ای که من دارم نسبت به استهبار و صهیونیست و کفار باشد که تبریست در برابر تولی از ارکان دین ماست و عبادت است، این کار را بکن که من نسبت به احدی از برادران مسلمان کینه نداشته باشم. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خب در این بهشت که این آقا هست، حالا اون انهار من لبن لم یتغیر طعمه نصیبش نمی شود. اینه که در این آیه فرمود اگر کسی خدای ناکرده کینه درش بود ما بالاخره میگیریم، اگر بی کینه آمد که توبه له و حسن و مآب. در همون سوره مبارکه هشت قبلا هم به مناسبت این آیه مطرح شد، اونا که با هم کینه دارند و اختلاف دارند اصلا عاقل نیستند. در سوره مبارکه هشت آیه 14 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک به انهم قوم لا یعقلون. همون خیال بکنی یهودی ها با هم هم اینا کنار هم می نشینن، تو بیان نورانی هست امیرم بود، فبود ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم. همون شما پیش من که میاد همه با همه، تو مسجد با همید، اما هر کدوم یه خواسته ای دارید که نمیشه. ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم همین است. فما تحسبهم جمیعا اما و غروبهم شتا. چرا؟ سوزاله که بنده هم قوم لا یعقلون. معلوم شه اینا که با هم درگیرند و نمیسادن یا هر دو بیعقلن یا احد و طرفین بیعقلن دیگه. اگه هر دو باطل باشن که هر دو بیعقلن، اگر احد و طرفین باطل باشد که اون بیعقل است. تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا ذالکه بنده هم قومون لا یعقلون. وقت بهشت برای آدم عاقل است نه غیر عاقل. لذا فرمود به این که و نزعنا ما فی صدورهم من غلن، سوره اعراف آیه 43 این بود که قبلا بحث شد، و نزعنا ما فی صدورهم من غلن تجری من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودو ان تلکم الجنتو او رفتوها به ما کنتم تعملون. به اینها ندا میدن شما وارث خودتونید، خودتون به خودتون ارث دادید، عمل شما باعث شد که این بهشتا به شما رسیده است. او رفتوها به ما کنتم تعملون. پس اینا مشکل درونی ندارن، نه مشکل بدنی دارن، نه مشکل روحی. این میشه نعمت مطلق. خب اونایی که از تقوای برتری برخوردارند، ذات اقدس اله اونها را به خودش اسناد میدهد که اینا را گروه گروه ما وارد بهش میکنیم، با احترام وارد بهش میکنیم. حالا سلام را کی میدهد، کی اونها را میبرد، مربوط به درجه تقوای اونهاست. فرمود پس هم سالمند، هم مشکل درونی ندارند، اما بیرون راحتن. لا یمسهم فیها نصبون، اصلا مس نمی کنند، نه تنها به سراغ اینها نمی آید، اینها مبتلا نمی شوند، مساسی با اینها ندارد، خستگی با اینها مسی ندارد. حرفی که فخر رازی دارد این است که وقتی نعمت با این ارکان چهارگانه همراه بود خیلی برجسته است، نفع باشد، با احترام باشد، با امنیت باشد و ابدی باشد. این حرف فخر رازی است در تفصیل، گفت اینجا هر چارتا حاصله، برای اینکه فرمود بهشت هست، با امنیت و سلامت میرید، مشکلی از درون و بیرون ندارید، ابدی هم هست. آدم گاهی وقتی وارد جایی شده، همین که میگه خب بعدن من باید از اینجا فرار کنم، یه غم مرموزی در درون او هست، یا مرگ هست یا موقت بودن هست. فرمود این چنین نیست. اونگاه نبه عبادی ان الغفور الرحیم، با انی، با انم و با تصریح مسئله مغفرت را مطرح کرده. اما در جریان عذاب انی معذبون اینا نیست، انی ان المعذب نیست، این با تلویح هست، اون با تصریح، مشابه اون چه که قبلا در سوره مبارکه ابراهیم گذشت که ذات اقدس اله افزایش نعمت را به سراها ذکر فرمود و اون تهدید را به تلویح. آیه 7 سوره ابراهیم بود، به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لاعذبنکم، نفرمود تا بود ان عذابی لشدید. والحمد لله رب العالمین.